بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم ارواحنا له الفدا. صحبت در روایتی بود که برکات خودداری از آزار دیگران رو مطرح می کرد. حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام از امام هادی از موسی بن عمران صلوات الله علیه اجمعین نقل میکنه که الهی فما جزاء من کف عزاه عن الناس و بذل معروفه لهم قال یا موسی تناديه النار یوم القیامه لا سبیل لی علیک. یکی از موانع دوزخ خودداری از آزار دیگران و رعایت حقوق دیگران. چند تا نکته در این زمینه مطرح کردیم. نکته دیگری که در این رابطه قابل توجه است اینه که در اسلام مطلق آزار رسانی به دیگران به دلیل اینکه تجاوز به حقوق اونهاست مذموم و ممنوعه. هر کاری که باعث آزردن دیگری شود. به همین جهت هر کاری که رنجش دیگران رو موجبات رنجش دیگران رو فراهم بشه، حالا یا حرام اعلام شده یا مکروه. مثلا نمونه هایی که قابل توجه هست و خیلی از مردم توجه ندارن، سلام علیکم و رحمت الله، شوخی آزار دهنده که انسان توجه بده مردم، اینایی که با مردم سر و کار دارن خیال میکنن که مثلا این عیبی نداره، شوخی میکنه، مزاح میکنه، ولی کن دیگری از مزاح او میرنجه، ناراحت میشه، خجالت میکشه. این در اسلام ممنوعه. در روایت هستش که یه وقتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم با جمعی از اصحاب به جایی می رفتن، گویا سفر جنگی بوده، یه کسی موقعی که خوابیده بودن این تیر رفیقش رو بر می داره قایم می کنه، خوابش رفته، برای شوخی، برای مزاح، برای این که بلند شو بگم مثلا چیکار کردم چجوری اینا، از خواب پو میشه میترسه و دیگران شروع میکنن به خندیدن، دوی دنباله چجوری میکرده، خب شوخی کرد و کار میخواستم بخم، میخواست مثلا خوشحال بشن بخندن مثلا دیگر. حضرت فرمود که چرا میخندین، مثلا گفتن که این شوخی بود و چیز جدی نبود، خود این رفیقش برداشته بود این تیرش رو قایم کرده بود. حضرت فرمود در طبق این روایت لا یحل لمسلم ان یرو مؤمنا، این حلال نیست، جایز نیست، حالا به هر دلیل، به دلیل شوخی باشه یا جدی باشه که بترسونه. گاهی وقت شوخی باعث آزار و اذیت میشه. در یه روایت دیگری دارد که مشابه همینه. اون طرف میگه آقا شوخی کردن. حضرت میفرماد فکیفه به روعت المؤمن. پس چیکار میکنی؟ ترسوندی کسی رو. این شوخی کردم که با شوخی انسان حق نداره دیگری به. یکی دیگه از چیزایی که توجه نداره مثلا انسان بهش، نگاه کردن آزاردهنده. با چشخوره میره، معمولا میگن با چشم تند نگاه میکنه. میفرماد که این درست نیست، این جایز نیست. من نظره الا، این در کافی هست روایتش از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، میفرماید من نظره الا مؤمنن نظرتن لیخیفهو بها اخافه الله یوم لا ذله الا ذله. کسی که با چشم بترسونه کسی رو، یه جوری نگاه کنه، تند نگاه کنه که بخواد با نگاه تندش دیگران رو بترسونه. خداوند اون روزی که جز سایه او سایه دیگری نیست او را خواهد ترسون. نه بله،
بعضی
چشما
مدلش اینه،
یعنی اصلا نه اون که نداره. نه اون که نگاه تند میکنه با چشم، میگن تو عرفان میگن چشم قره میگن اینجوری. این آدرسش اگه میخواید بگید، این روایاتش در این جلد چیز، من آدرسش رو ننوشتم ولی من از روی این دانشنامه قرآن حدیث کلمه آزار یادداشت کردم. یا مثلا شبیه همین حتی عبادت آزار دهنده، کسی که مولا میشه نماز شب بخونه، میخواد نماز شب بخونه، رفیقشو مثلا بیدار میکنه، نمیخواد بخونه. حالا یه مستحب به اون، یکی نمیخواد بخونه، یکی میخواد مثلا نماز شب بخونه. این درست نیست. حتی در روایت در اعتکاف بعضی‌ها اعتکاف کرده بودن، پیغمبرم جز متکفین بود، اون بلند قرآن میخون. حضرت فرمود که بلند نخون، آهسته بخون به دیگران. حالا تو این مجامع و تو مساجد ما معمولا این چیزا از این نکاته که هیچ رعایت نمیشه. مثلا همین عرض کردم تو کلمه عزا از این دانشنامه چیز، اینا رو همه رو جمع کردیم ما. اینا عزا آزار الف دال و زار. خدمتتون عرض کنم که البته یادداشتش ننوشتم، حالا کاشکی نوشته بودم. خدمتتون عرض کنم یه صلواتی بفرستید. صحبت ما در جلسه قبلی درباره ولایت زن به پایان رسید. جمع‌بندی ما این شد که دلیل روشنی بر عدم ولایت زن از روایات مشکل به دست بیاریم، ولیکن به دو جهت نمی شود مشکل فتوا دادن به جواز ولایت، نفوذ ولایت زن. یکی این که از روایات، از مجموع روایات می شود یک چنین چیزی رو فقیه استنباط کنه. یکی هم چون فتوای از فقهای بزرگ ما نداریم، جرأت می خواد فتوا دادن در این زمینه. نکته که در ادامه این بحث قابل توجهه این بحث قضاوت زنه. این اول بحثه. ما گفتیم که در امامیه اصلا بحث ولایت زن مطرح نشده و اونها هم که مطرح کردن بر اساس این که گفتن چون قضاوت زن مشروع شمرده نشده، لازمه ی عدم مشروعیت او چیه؟ چون قضاوت یکی از شعبه‌ها، فروع، شاخه های ولایت هست، از این جهت آمدن گفتن ولایت هم نمیتواند داشته باشه زن. چون ادله ای که برای ولایت زن و قضاوت زن هست تقریبا مشابه هست، به همین جهت ما ترجیح میدیم اینجا بحث قضاوت زن، هرچند که این ربطی به بحث ولایت فقیه نداره دیگه، این یک بحث استدراجی است. اینجا این بحث رو بکنیم که در ذهن شریف آیون باشه، دیگه نیازی نداره جای دیگه در این زمینه بحثشون، یکی از مباحث مورد ابتلاء امروز جامعه ما هم هست. خب در رابطه با مسئله قضاوت زن مشهور میان فقهای امامیه این است که برای زن قضاوت جایز نیست، جایز نیست قاضی بشود زن، بلکه شماری از فقها ادعای اجماع کردند که اجماعی است که زن نمیتواند قاضی بشود. این در میان امامیه. در میان اهل سنت اونجا هم هرچند در ولایت اجماعی بود عدم جواز ولایت زن، در میان اهل سنت اجماعی بود، ولی در اینجا این اجماعی نیست، اینجا اختلافیه. در مورد قضاوت زن اونها هم مشهورشون عدم مشروعیت قضاوته، ولی کن مواردی هم هست که آمدن فتوا دادن بر جواز. این عبارتی که اونا اجماع ندارن، یه عبارتی داره مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف جلد سوم صفحه 311، یه عبارتی که نقش شده اینه که هم آراء شیعه در اونجا به اون اشاره شده، در این عبارت از خلاف در کتاب قضا، هم آراء اهل سنت. کتاب قضا مسئله ششم، ایشون میفرمایند که لا یجوز ان تکون المرأه قاضیه فی شیء من الاحکام. ایشون فتوای خودش اینه که مرأه یعنی خانوم ها نمیتوانند قاضی شوند و قضاوت کنند در هیچ یک از احکام. و بهی قال شافعی، شافعی هم نظرش همین، در میان اهل سنت وارد شد. این متن شیخ طوسی در کتاب خلاف جلد 3 صفحه 311 است. بله شافعی، نه بله دیگه، شافعی هم فتواش شبیه فتوای شیعه است، علمای شیعه است. البته دیگران نقل کردن، مالکی و حنبلی هم همین شرط رو گفت، ولی ایشون نیورده، ایشون فقط شافعی رو اشاره میکنه. دیگران نقل کردن که شافعی، مالکی ها و حنبلی ها هم همینو میگن، ولی نظر ابو حنیفه در میان فقهای اربعه اهل سنت چیز دیگه است. و قال ابو حنیفه یجوز ان تکون قاضیه، ایشون گفتن که جایز است که زن قاضی باشه. فیما یجوز ان تکون شاهدتن فی، هر جا که زن میتواند شاهد باشد قاضی هم میتواند باشه. این فتوای ابو حنیفه است. حالا ایشون فتواست دیگه، حالا فتوار که دلیلشو نگفته.
از چه
تلازمی
حالا
حتی
شاهد میتونه باشه،
قاضی
میتونه باشه.
بله
حالا تلازمی
که
قیاسش سیاست قاضی.
بله
یعنی قیاسش
اینه به اون که بله، حالا میگه هر جایی که شاهد بشه، هر جایی که شهادتش مورد قبول هست. و هو جمیع الاحکام الا الحدود والقصاص، اینجور جمع‌بندی کرده، گفته همه احکام میتواند قاضی قضاوت کنه غیر از حدود قصاص، چون حدود قصاص از اهمیت مهم بیشتری برخوردار هست و شهادت زن در اونجا مشکل داره. به همین جهت چیه؟ به همین جهت اینجا چیز چم قبول نیست، قضاوت چم درست نیست.
مبنای قضاوت همین دوتاست، اصل قضاوت در حدود شهر.
نه قضاوت که اختلاف بین چیز، قاضی که فقط مسئول اجرای حدود نیست، حدود قصاص نیست، و ابواب قضا زیاده. شما اختلافاتی که دارن دین، میراث، اینا که خوندیم، اینا که اختلافات هست.
اگر اونجا عقلش برسه چرا اینجا عقلش نرسه؟
حالا استدلال، بحث استدلالی، فتوا داریم نقل میکنیم. ما که نگفتیم که.
خدمت آقای ابو حنیفه.
حالا شما به ایشون اشکال کن. حالا برای اینکه دل شما نشکنه، آقای محمد ابن جریر یکی دیگه فقهای اهل سنت آمده گفته، همه جا گفته که یجوز ان تکون قاضیتن فی کل ما یجوز ان یکون الرجل قاضیان فی. اینم برای اینکه شما بهش اشکال نکنی، همین اشکال شما، میگه که محمد ابن جریر طبری ایشون گفته که در همه موارد فرق نمی کنه، لأنها استدلال آقای ابن جریر این است، لأنها تعد من اهل الاجتهاد. ایشون میگه که زن هم اهل اجتهاد هست، میتواند مرجع تقلید باشه، بنابراین همونطور که میتواند مرجع تقلید باشه میتواند قضاوت کند، قضاوتش هم هیچ فرقی بین حدود قصاص و غیر حدود قصاص نیست. اگه بخواید مدرک این حرف شیخ طوسی رو ببینید، این حرفی است که شیخ طوسی نقل میکنه ها. در این کتاب یک کتابی هستش اخیرا، البته این کتاب اخیری نیست، بدایت المجتهد مال اهل سنته. بدایت المجتهد اخیرا یه چاپ خوبی شده، 7 جلدیه. حالا به نظرم برای اینجا هم اگه برای مدرسه نداریم بگیری، برای کتابخونه مدرسه. بله بله، اسم چیزش الان یادم نیستش، ولی که مال اهل اصلش مال اهل سنته، ولی که اخیرا این کاری که الان روش شده شیعه ها کردن، اومدن چیز کردن، مقارنت کردن با فقهای تو پاورقی این بدایت المجتهد 7 جلدی، آراء شیعه هم پایینش هست، یعنی اونجا متنش اهل تسنن، فقهای اهل اربعه اهل تسنن هست یا غیر، حتی غیر فقهای اربعه، نظر اونها هست، تو پاورقی چیه؟ فتاوای امامه. یعنی کسی اینا ببینه هم فتوای امامیه رو ببینه، مواردی که اختلاف هست کاملا مشخصه. شبیه قربت البته بله دیگه، یعنی البته اون مفصل تره، این 7 جلد خیلی مفصله. این جلد ششم این بدایت المجتهد صفحه 462 این مطلب در اونجا هست، این مطلبی که ایشون نقل میکنه در اونجا هست که میگه قال ابو حنیفه یجوز ان تکون المرأه قاضیا فی الاموال، و قال طبری محمد ابن جریر طبری یجوز ان تکون المرأه حاکما الا بله الا الاطلاق فی کل شی. این اونجا هستش. خب شیخ طوسی در ادامه، بله در ادامه این حرف شیخ طوسی میفرماید دلیل اونا، که حالا بعد این دلیل رو توضیح میدیم، فعلا حرف شیخ طوسی رو میخونیم بعد توضیح میدیم. دلیل اونا ان جواز ذلک یحتاج الى دلیل. شیخ طوسی میفرماید که دلیل ما بر این که زن مشروع نیست قضاوت کند این است که قضاوت نیاز مشروعیت قضاوت دلیل میخواد، چون قضاوت یعنی نافذ بودن حکم کسی در باره دیگری، قضاوت اینه دیگه، یک نوع ولایت هست قضاوت. خب اگر ما دلیلی داشته باشیم بر این مشروعیت، این میشه نافذ میشه، و الا هرچی بگه حکم تو. اگه دلیلی نداشته باشیم بر نفوذ این حکم قاضی، اینجا این حکمش نافذ نیست. در مرد دلیل داریم، در زن دلیل نداریم. بیان چون ما دلیلی نداریم بر این که قضاوت زن، داوری زن نافذ است، به همین کافی هست برای این که ما بگیم مشروعیت نداره. دلیلنا ان جواز ذلک یحتاج الى دلیل لان القضا حکم شرعی فمن قال تصلح له یحتاج الى دلیل شرعی. اگر گفت زن صلاحیت دارد برای حکم شرعی، این احتیاج به این حرف احتیاج به دلیل شرعی داره. اصل دلیل شیخ طوسی اینه، اصل دلیل شیخ طوسی بر این که زن نمیتواند قضاوت کند این است که چیه؟ این دلیل نداریم. بله دیگه، حالا یا آیه باشد یا روایت، هیچ دلیلی نداره.
هر قدم سلطنت و
بله
ولایت اینه الا مخالفت
بله درست. چیزی که هست چند تا دلیل دیگه هم اینا به عنوان مؤید میاره. این روایتی که میخونیم ایشون میاره، اینا هیچ کدوم در منابع شیعه نیست، سندشون هم درست نیست، حتی در اهل سنت هم باز مشکل داره، ولیکن به هر حال ایشون ظاهرش اینه که به عنوان مؤید این نظر. اصل دلیلش همین که دلیل نداریم. بعد ما چند تا روایت هم نقل میکنه. و رویه عن النبی انه قال لا یفلح قوم ولیتهم امراه، که اینو قبلا هم خوندیم، رستگار نمیشود قومی که حکومت کند بر اونها زن. این گفتیم که هم از نظر سند این اشکال داره، هم از نظر دلالت اشکال داره. حالا ایشون به عنوان مؤید اینجا آورده دیگه. و قال علیه السلام، یه روایت دیگه اینجا نقل میکنه که قبلا نخوندیم، اخروهن من حیث اخرهن الله. این یعنی چی؟ اخروهن من حیث اخرهن الله، اونها رو یعنی اخروهن زمینش به خانوم ها برمیگرد، به زن ها، اونها را مؤخر بدارید همانطور که خدا مؤخر داشته، مقدم نکنید اونها رو. بعد میفرماید فمن اجاز لها ان تولی القضا فقط قدمها و اخر الرجل منها. کسی که اجازه دهد زن متولی امر قضا بشود، این شخص، این کسی که چنین فتوایی بده، این زن رو مقدم داشته و اخر الرجل، و مرد رو مؤخر داشته. حالا این چند تا اشکال داره این حرف. یکی این که این اخرهن من حیث اخرهن الله، که حالا فقها در ابواب دیگه من نگاه کردم به این استدلال کردن، فقهای شیعه در باب صلات هستش، اصلا عمده این که زن میتواند محاذی مرد قرار بگیره در نماز جماعت یا نمیتواند محاذی قرار بگیره. اما این روایت رو اونجا آوردن، روایت عامی هست، از عامه نقل کردن، اونجا آوردن که زن باید در صف همون تو جایگاهش، جایگاهی است که خدا براش قرار داده، پشت سر مرد قرار بگیره، جلو نباشه و محاذی هم نباشه، نه جلو باشه نه محاذی باشه. اصلا روایت مال اونجاست. بله، به هر حال این روایت رو اونجا، اصلا بحث نماز هستش، اخرهن من حیث اخرهن الله. من نگاه کردم تو اهل سنت اصلا خیلی از منابع روایت به عنوان روایت اینو نقل کردم، میگن عبدالله ابن مسعود گفته اصلا این حرفو. حالا چطور فقهای ما اومدن تو چیز، تو در خیلی از منابع معتبر فقهی ما هست به اینم اشاره نشده، حالا تو بعضی هم اومدن از پیغمبر نقل کردن چی، ولی کن بیشتر چیزهایی که من دیدم، بسیاری از منابع اهل سنت، منابع روایش از عبدالله ابن مسعود، میگن عبدالله مسعود اینجوری میگه. ما بعد داستانش هم برمیگردن که در بنی اسرائیل مثلا یه خانم‌هایی بودن، یه چیزهای چوبی زیر بغلشون میذاشتن تو نماز، وقتی که هست من بالا ما میسادن، مشرف بوده به مردها، مردها رو میدیدن، بعد گفته شد که اخروهن، بله، من حیث اخرهن الله. وقت بعد اومده این رو آوردن عبدالله مسعود، تطبیقش داده با نماز جماعت در اسلام. این اصلا نه روایت، اولا شک هست در این که خود حرف عبدالله ابن مسعوده یا حرف پیغمبره. تازه حرف پیغمبر هستم سندی ما نداریم، یه سند معتبری نداریم که بگه، ولی کم به هر حال این رو تازه سالسن در نماز جماعته، این ربطی به مسئله قضا نداره. اون وقت تازه استدلالی هم که باز ایشون میکنه، استدلالش هم یه خورده مشکل داره. میگه فمن اجاز لها تولی القضا فقط قدمها و آخر رجل، نه کسی بیاد اجازه قضا بده به زن، بگه هم زن میتونه قضاوت کنه هم مرد میتونه قضاوت کنه، چه تقدمی نیستش. یا مثلا بیاد بگه که هر وقت مرد نبود بیاد زن قضاوت کنه. میگم اینا رو از باب تأیید دیگه آورده، همینجوری گاهی وقتا یه چیزی رو انسان دلیل اصلیش چیز دیگه است، اینا میگه خب اینا میشه از اینها مثلا استنباط کرد. بله باز میگه وقال، ایشون در ادامه فرمایش میفرمه وقال من فاته شیئان فی صلاته فلیسبح فان التسبیح للرجال و تصفیق للنساء. اولا این روایت یعنی چی؟ تا بعد بیام چه ارتباطی داره با این مبحث ما. این من فاتحو شیئان من صلاته، کسی که چیزی از نمازش فوت شود. در بعضی از نقل‌ها داره که نقل مسند ابن حنبل اذا نابکم فی صلات شیئان، وقتی یه کاری دارید در نماز فلیوسف به رجال و یوسفق نسا. یک مردها تسبیح بگن، زنها دست بزنن. مثلا یعنی چی اصلا این روایت؟ چون اگر سبب ورودش معلوم نشه خود این روایت هم نمیشه معنا کرد. این روایت هم باز عامیه، اهل سنت نقل میکنن، تو شیعه نیست. هرچند در روایت شیعه هم در منابع فقهی شیعه هم به این تیکش اشاره شده. داستان این بوده که وقتی که داستانی که تو منابع اهل سنت روایت اهل سنت هست اینه که وقتی پیغمبر یه کاری داشت، حالا رفت بود برای مثل مصالحه‌ای بده بین بعضی از قبیله ها، موقع نماز شد دیر پیغمبر رسید، اول وقت نبود. بعد مؤذن به ابی بکر گفتش که میخوای شما بایستی جلو نماز امام جماعت بشی؟ مردم گفتن خیلی خواهی نیستن ما وامیستیم، مثلا حالا بله وامیستیم، وایستاد نماز بخونه. همین که شروع کرد پیغمبر رسید، پیغمبر رسید از میون صفها رفت جلو تو صف اول، دید که ابوبکر وایستاده برای نماز. مردم دیدن که خب اینجوری گفت، بین ابوبکر گفتن نماز بخون، اینا هم چیز کردن شروع کردن دست دادن اینجوری کردن که یعنی پیغمبر اومد بیا عقب. اینجوری تصفیق یعنی صفقه، بارک الله فی صفقت یمینه، یعنی دست زدن، دست رو هم زدن، شروع کردن دست زدن، یعنی پیغمبر اومد بیا عقب. اینم حالیش نمیشه، حالا حالیش میشد نمیخواست بیاد عقب به قول ما، یا این که میگن سنی ها میگن این چیز بوده، این دیگه وقتی میرفت تو نماز دیگه حواسش یه جوری بود که متوجه نمیشد دیگه، به این چیزا متوجه نمیشد. خلاصه اینقدر دست زدن تا متوجه شد، اینقدر سرسره کردن تا متوجه شد و گفتش که آمد عقب که پیغمبر بره جلو. حالا اونا اینجور نمیگن که پیغمبر گفت نوایس، گفت نه دیگه، تعارف کرد اومد عقب، اومد عقب پیغمبر رفت جلو. بعد پیغمبر فرمود که این حدیث مال اونجا سبب ورودش اینه، حضرت فرمود که مردا دست نزنن، زنها چون نباید صداشون رو مثلا مرد خوب نیست بشنوه، زنها مثلا از پشت پرده اگه خواستن چیزی حالی امام جماعت کنن چیز کنن، دستشون رو بزنن به هم دیگه که صداشون نیاد، لنسای تصفیق. ولی مردا بگن سبحان الله، مثلا میخواد فرض کن، حالا من با مثال میگم، حالا معمولا هستش دیگه، مثلا فرض کن امام جماعت در نماز اخفات جهر داره، اخفاتی جهر میخونه، بخواد حالی کنه امام جماعت رو بگه که میگه سبحان الله، مثلا اون به نیت ذکر میگه، اونم متوجه میشه. یا مثلا برعکسش، یا مثلا چیز به همین جهت نابهو بهتره. فاتحو یعنی فاتحو فیش مثلاته، این چیزی که هست به همین جهت میگم اون چه در خلاف آمده که فمن فاتحو فی صلاته، این مصحف تصحیفه، اینجا میگن تصحیف، در روایت میگن تصحیف، همون چون نه و به مثل هم هست، این فاتحو نوشته شده. ناب یعنی کاری داشتش، میخواست چیزی رو حالی دیگری بکنه. ناب، نابهو یعنی کاری داشت. ولی فاتحو یعنی چیزی از دستش رفت. میگه اگه چیزی از نمازش دست از دست رفت دست بزنه، یعنی چی؟ معنا نداره که. یا مثلا فاتحو اگه چیزی زن چیزی از نمازش فوت شد مثلا دست بزنه، این معنا نداره.
زنی وارد نماز جماعت میشه ذکر نباید بگه، بخواد امام جماعت رو در رکوع نگه داره یه دستی بزنه اینجوری اصلا پشت پرده.
حالا یعنی فوت نشده که این فوته.
این اگر الان این دست رو نزنه رکوع تبدیل میشه به سجده، این میتونه با یه دست زدن بفهمونه که
نه فوت نشده نمازش، فوت نشده نمازش. میگه فاتحو یعنی نمازش از دستش رفته، چیزی از دستش نرفته هنوز، میخواد تازه بره. این ظاهر عبارت نمیخواد، چون با سبب ورود هم نمیخوره. همطور که عرض کردم سبب ورود مالی این که میخواستن یک چیزی رو میخواستن حالی چیز کنن، امام جماعت کنن، از این که چیه بیا این طرف، کاری داره، نه اینکه فوت نیستش. اینجا سبب ورود هم نمیسازه، ظاهرش ظاهرا اینجوریه، ظاهرا نابهو صحیحه. اون چه در خلاف هست تصحیفه. اینو تو صحیح بخاری هست، کتابای دیگه شون هم هست، من نگاه کردم دیدم خیلی از منابعشون هست. همین داستان میگید دیگه، این داستان اونجا هستش. نه ما که قبول نداریم که این چیزا، ما میگیم اینا عرض کردیم این روایت ها. البته نمیگیم حالا هر چیزی که صحیح نیست دروغ هم هست، ولی کم به هر حال این منابع دلیلی نداریم که این پیغمبری همچین حرفی رو زده باشه، یعنی ما روایت معتبری نداریم برای این مسئله. اون در این روایت در چیز هست. به هر حال این حالا معنای روایت، این فقه الحدیثشه. اما استدلال شیخ طوسی چیه؟ میفرماید فن نبیو صلی الله علیه و آله منعها من النطق، پیغمبر خانم ها رو منع کرده از نطق، لئلا یسمع کلامها، برای اینکه مرد سخن او رو نشنود، مخافت الافتناء افتتان بها، از ترس اینکه مبادا صدای خانم ها از اون طرف بیاد مردا مثلا مشکل پیدا کنن. فب ان تمنع القضاء الذي يشتمل على الكلام و غيره اولا، وقتی میگه سخنش رو مرد تو نماز نشنوه، در قضا که هم مسئله اختلاط مرد و زن هست هم کلام هست و اینها، اولا هست. با قیاس اولویت میتوانیم بگیم که اینجا جایز نیستش، خدمتتون عرض کنم که مشروع نیست قضاوتش. همطور که عرض کردم این روایاتی که ایشون، سه تا روایتی که ایشون نقل میکنه، سه تا روایت شد دیگه، بله، هم لایفله، هم اخروهن، هم منفاتهو، این هم از نظر سند اشکال داره، هم از نظر دلالت اشکال داره، ولی به هر حال ایشون به عنوان اصل دلیلش مسئله همون عدم الدلیل، بعد اینا رو هم به عنوان تأیید آورده. خدمتتون عرض کنم که در کتاب شرایع، در کتاب قضا، در کنار سایر شرایطی که برای قضاوت قاضی نقل میکنه، این رو هم آورده، گفته و یشترط فیه البلوغ و کمال العقل، قاضی هم باس بالغ باشه، هم عقل کامل داشته باشه، ول ایمان، هم مؤمن باشه، ول عدالت، عادل باشه، طهارت المولد، ولد زنا نباشه، پاک باشه ولادتش، ول علم، یکم عالم باشه، مجتهد باشه، علم مقصود اجتهاده، و ذکوره، یکم شرط هست که مرد باشه. چند تا شد؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 هفت تا شرط. بعد می‌فرماید ولا ينعقد القضاء للمرأه و ان استكملت الشرائط. ایشون می‌فرماید، محقق هلی می‌فرماید، منعقد نمی‌شود قضاوت برای زن، هرچند اون 6 تا شرط دیگر داشته باشه، هم بالغ باشه، هم کمال عقلش باشه، مؤمن باشه، عادل باشه، طهارت مولد داشته باشه و مجتهد باشه، بازم شرط ذکورت رو اگر نداشته باشه نمی‌شود. مرحوم صاحب جواهر در ذیل این عبارت جلد 40 جواهر صفحه 12 تا 14 می‌فرماید بلا خلاف اجده فی شیء منها، هیچ یک از این مواردی که ایشون فرموده شرط هست در قاضی، میگه من هیچ خلافی رو از فقهای شیعه نیافتم. بله، بل فی المسالکه هذه الشرائط عندنا موضع و وفاق، این شرایط هر 7 شرط اینجا اتفاقی است. اون وقت استدلال میکند صاحب جواهر راجع به اون 6 شرط تا میرسد به ذکوره، شرط 7 و اما ذکوره فلما سمعت امر الاجماع، میگه شرط ذکورت مرد بودن وقت ولی اجماع هستش، این دلیلش اجماع، یعنی دلیل دیگه در واقع نداریم برای این جهت. ایشون البته نیورده. بله، حالا روایت رو حالا عرض میکنیم، روایت هم هست ولی کن ایشون میگه، ایشون حرفشون اجماعه. بله، من توی چیزی که الان اینجا آوردم فقط ایشون فلما سمعت من الاجماع داره، اگه روایت هم بود اینجا قاعدت هم میبود. حالا باز امشب یه نگاهی میکنم، سوالی کردید یه نگاهی میکنم، ما میاریم حالا اون روایت رو، ایشون هم نیورده باشه ما میاریم. خدمتتون عرض کنم این حرفیست که صاحب از نظر خدمتتون عرض کنم از نظر شیعه و سنی که هم در شیعه اختلافی هم در خدمت اهل سنت اختلافی هست، ابو حنیفه اختلاف کرده، در شیعه این آقایون میگن چیه؟ در شیعه این آقایون میگن بلا خلاف یا اجماعیه، ولی کن این رو حالا در بحث اجماع ما این مفصل بحث میکنیم، نه در میان فقهای شیعه کسانی هستن که آمدن فتوا دادن میشود قاضی بشه، این وفاقی که اینجا ادعا شده این قابل خدشه است، این رو حالا ما بحث میکنیم. خلق اجماع
که خطر میشه؟
بله،
خلق اجماع مثلا طور نیست که اجماع هست.
حالا اجماع هم باشه باز هم یادتون هست بحث اجماع رو باید برسه به زمان مثلا اجماع به دلیل از نظر ما کاشفه، یعنی یک دلیل مستقل نیستش، حالا میم بحث اجماع رو جای خودش میکنیم. خدمتتون عرض کنم که این بنابراین حالا حرف شیخ طوسی رو که ما نقل کردیم یه دلیل رو هم اینجا ذکر کردیم در واقع، یعنی حرف شیخ طوسی که آمد دلیل شیخ طوسی اینه که قضا یک حکم شرعی است، نوعی ولایت، دلیلی بر این نداریم. حالا این دلیل رو یه بررسی بکنیم تا برسیم به ادله دیگه. بله بله بله، تو بحث اجماع مفصل بحث میکنیم. حالا این رو الان با بحث کنیم، ببینید این دلیل شیخ طوسی که میفرمند دلیلی نداریم، آیا واقعا دلیلی لازم داره ولایت یعنی قضاوت زن یا نه، رو مبانی مختلفی که قبلا در ولایت فقیه مطرح کردیم اینو باید بررسی بکنیم. انشاءالله این رو در جلسه آینده بحث میکنیم که رو مبانی مختلف اینجا ما در رابطه با قضاوت زن چی باید بگیم، این رو باشه برای جلسه بعد. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.